بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. یه خلاصه ای از نکاتی که در دو جلسه گذشته بیان شد عرض بکنیم. یکی این که گفتیم ترک دعا از کبائر است. حدیث اول این بود مضمونش، ترک دعا از کبائر. یک موضوع دیگه که مطرح کردیم به صورت نسبتاً پررنگ، بحث رابطه اجابت و اسماء الله بود. گفتیم اجابت دعا به چه معناست، دیگه توضیح نمیدیم. یک موضوع دیگه گفتیم که بحث دعا لسانی و عملی بود. گفتیم دعا فقط به اون چیزی که از زبان خارج میشه و بیان میشه اطلاق نمیشه، بلکه خود اعمال انسان هم یک نحوی دعاه. هر حرکتی، هر کاری خودش یک دعایی هست. در این حال نکته بعدی که در روایت مطرح شد این بود که باید دعا رو حتما به زبان بیاری. حضرت فرمود من صد دفاه، کسی که دهانشو ببنده. گفتیم باید به زبان بیاد، که اینا البته روایات متعدد بیان می شود و شده است، بیان میشه. حالا ما از همین چند روایتی که خوندیم، چرا این فهرست بندی رو انجام میدم؟ به خاطر اینکه یاد بگیریم که روایات رو میشه دستبندی کرد، فهرست کرد، نکته از توش در آورد، از هر روایتی نکته ای در آورد، مثلا در هر روایتی دو تا سه تا یک دونه نکته نوشت و بعد از مدتی همین کتاب دعا مثلا 20 صفحه که رفت جلو، انسان نکته نکته هم میتونه برای یادآوری، برای مرور اینها رو دستبندی کنه. خودش در فن حدیث خوانی و علم حدیث خب خیلی مؤثر و مفید هست. نکته بعدی که در روایت مطرح شد، دعا برای همه امور هست، امور کوچک و امور بزرگ، اموری که خیلی از نظر ما بعید میاد یا از نظر ما خیلی نزدیک میاد که انجام، برای همه امور فرمودن دعا کن. موضوعی بعد مطرح شد کثرت و تعدد و الحاح در دعا بود. زیاد دعا کنید، اصرار کنید در دعا، خسته نشید از دعا کردن. نکته بعدی رابطه بین دعا و امر بین الامرین بود، بحث قضا و قدر و بحث دعا، اینا مطرح شد. یک نکته دیگه هم که در لابلای مطالب بیان شد که من مجدد خوبه یادمون باشه و با من فهرست مطرح بشه، این که خود نفس دعا، خود دعا قابلیت ایجاد میکنه، چون گفتیم از طرف خداوند تبارک و تعالی بخلی در کار نیست برای اجابت، برای نزول فیوضات، از جانب خدا نقصی نیست، کم و کاستی وجود نداره. پس ما باید چیکار کنیم؟ ما باید گیرندگیمونو بالا ببریم. یکی از اون ارکانی که گیرندگی انسانو بالا میبره، قابلیت انسانو تلطیف میکنه، صفاء میده، سریره انسان رو حسن میکند، سریره و باطن رو نیکو میکنه که آماده جذب فیوضات و انوار میشه، خود نفس دعا کردنه که انسان در حال دعا و اینها باشه. این خلاصه نکاتی بود که من در روایات نگاه مجددی کردم و نوشتم. در بابی که رسیدیم که باب دوم کتاب دعا هست، گفتیم باب این که دعا هم سلاح انبیا و مؤمنین هست و هم سپر اونها هست. حدیث اول از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود الدعاء سلاح المؤمن. توجه بفرمایید، سه تا وصف آمده، توضیح کوتاه میدیم رد میشیم. یکی این که دعا سلاح مؤمنه. یعنی چی سلاح مؤمن هست؟ سلاح یعنی مؤمن. پس سلاح جایی که جنگه، برابری، مقابله است، یه چیزی میخواد دفع بشه. حالا این مقابله گاهی با شبهاته، گاهی با انسانهایی هست. اللهم من ارادنی به سوء فعرد، یه فردیه میخوای درست، اصلا یا حتی ممکن جهاد بیرونی، اصلا در جهاد دعا کنه انسان، جهاد جنگه. پس سلاح کاربرد، هم سلاح هم سپر، هر دوش کاربردش مال جایی هست که یک نحوه برابری هست. حالا این برابری یا با انسانه، یا با یک تفکره، یا با یک شبهه‌ای هست مثلا، یا با بیماری هست. اون چیزی که ضد عافیت انسان، عافیت میخواد، یه چیز ضد عافیته، بیماری هست، نمیدونم ابتلایی هست، مشکلی هست، در اصل گرهی هست، اینا همه دعا سلاحه. حالا چرا از این دعا تعبیر به سلاح شده و سپر؟ من اون چیزی که به ذهنم میاد میگم، اون نسبت قطعی به روایات نمیدم، شاید منظور حضرت این بوده، حد احتمال. سلاح مال جایی هست که شما حمله میتونی بکنی، یعنی فرصت داری، با طرف یه فاصله ای داری، میتونی سلاحو برداری حمله کنی به سمتش، جایی که شما میتونی خودنمایی کنی. اینجا جاهایی هست که حالا اون مواردی گفتیم، مثل انسانهایی که مقابل انسانن، یا شبهات، یا گره ها، یا بیماری ها، ابتلاعات، هنوز با انسان فاصله ای داره. یعنی من الان در صحت و سلامتم، دعا میکنم، یعنی این سلاح را به کار میگیرم برای اینکه بلا سمت من نیاد. از این سلاح استفاده میکنم که مقابله بکنم با اون خطرات و ابتلاعاتی که الان هنوز حاضر نشده، من باهاش هنوز درگیر نشدم، با این سلاح حمله میکنم، اون رو قلقم میکنم، از بین میبرم. حالا این در روایت میرسیم به شاهد داره این احتمالی که دارم بیان میکنم که فرمودن در حال سلامتی برای حال بیماری دعا کنید، یعنی دعا کنید بیمار نشید، مثلا در حال غنا دعا کنید فقیر نشید، درست شد؟ در حال رخا که دستت باز هست، وسعت داری، دعا کن که به تنگی و ضیق دوچار نشی. این حالت دعا، این طور دعاها دعاهای سلاحی است. گفتم این برداشت شخصی من، احتمال میدم، نسبت قطعی نمیدم، اما جایی که اون بسیار به تو نزدیک شده، حالا اون ابتلاء، اون انسان، اون مشکل، اون گره هست، اون بیماری هست، اون فقر هست، بسیار بسیار به تو نزدیک شده، درگیر شده دیگه با تو، هنوز اینجا جای سپره، یعنی از دعا استفاده میکنی برای اینکه چی بشه؟ ضرر کمتری به تو بخوره، زودتر دفع بشه، این از تو رفع بشه. در حقیقت یک تعبیری دارن آقایون، میگن دفع با رفع. دفع وقتی هنوز نیامده از ابتدا نمیذاری بیاد، رفع جاییه که آمده میخوای دورش کنی، درست شد؟ حالا به نظر میرسه که دعا، چون این روایات داره در حدیث چهارم همین باب هم داره، ادعا و ترس المؤمن، ترس یعنی سپر فولادین خیلی محکم، ممکن هست که این وجه باشه که دعا هم سلاح هست هم ترس هست هم حساب سپر هست برای دفاع. پس این جمله اول حدیث اول، ادعا و سلاح المؤمن. جمله بعدی که خیلی مهم هست، یک نکته حدیثی فقه الحدیثی مهمی میخوایم بیان کنیم، فرمود و عمود دین، دعا عمود دین است. ببینید وقتی در روایات ما یک لفظی، یک ترکیبی برای چند جا، چند مورد به کار میره، حتما بدونید اون موضوعاتش با هم مرتبطن، ارتباط قوی دارن. مثلا از صلاتو عمود الدین، از دعا عمود الدین، علیون عمود الدین، این حتما باید بین دعا و بین ولایت و بین نماز مثلا رابطه قوی باشه. یا در روایتی که حالا خواهیم رسید بهش انشالله این جلسه، باب دو باب بعدی، اونجا یک حدیث آورده در اون باب، علیکه به دعا فانه شفا من کل دعا، درست شد؟ خب دعا شفای من کل دعا، تربت امام حسینم شفای من کل دعا، شاید مثلا عسل و سیاه دونی، تعبیر اینجوری است که اونم داره شفا من کل دعا. از اون طرف اسماء الله، یا من اسمه دوا و ذکره شفا، یعنی شفا از همه دعا دیگه، اینها با هم یک ارتباطات قوی باید داشته باشه. حالا یا ما بهش میرسیم میتونیم درک کنیم اسرارشو یا نه، ولی اجمالا باید بدونیم ائمه علیهم السلام اینطور نبوده که ندانند که چه محمولی رو برای چه موضوعی قرار بدن، چه خبری رو برای چی میگن، خبر رو مبتدا، چه گزاره‌ای رو برای چه نهادی به کار ببرن، نهاد و گزاره، موضوع و محمول، مبتدا و خبر. اینطور نیست که ندونن، کاملا مطلعن که آیا واقعا الان من امام صادق علیه السلام دارم وصف میکنم دعا رو به عمود الدین، خب اگر اشتباه باشه یا غلوف میشه یا تقصیر میشه دیگه، یا دعا در حد عمود الدین بودن نیست، که اگه بگیم عمود الدین جلو بردیمش، زیادی درش حرف زدیم، اگر بیشتر از عمود الدین من دارم به کم وصفش میکنم، خب یک نحوه تقصیر درش رخ داده. بالاخره این تعابیر بی جهت نیست. همینطور جمله بعدی، نور السماوات والارض، دعا نور آسمان ها و زمین است. خیلی تعبیر مهمیه، دعا نوره، مشخص هم از چرا، به خاطری که وقتی دعا توسط یک دعا کننده انجام میشود، خب این محل تبادل و رفت و آمد انواری میشه بین آسمان و زمین، لذا هم آسمان ها نورانی میشه، هم زمین و اطراف اون فردی که داره دعا میکنه. در روایات متعدد هم هست که مثلا فردی دعا داره، اینجا ذکر میگه، دعا میکنه، فرض کنید اشیای دورش باش تسبیح میکنه، یا رحمت الهی از عرش تا سر فرق سر این نازل میشه، مثلا یه محیط معنوی نورانی ایجاد میشه. خب این حدیث اول. حدیث دوم، امیرالمومنین علیه السلام فرمود، حالا این نکته رو بگم بعد حدیث دو رو بخونیم، هر کدام از این جملاتی که داریم میخونیم واقعا جای یک ساعت صحبت داره، یعنی هر کدامش هم جای پیگیری این الفاظ در سایر روایات رو داره، یعنی انسان بره مثلا همین حدیثی که میخوام بخونم، الدعا مفاتیح و نجات، کلید نجاح، نجاح یعنی پیروزی هست که به نتیجه برسی، نجاح یعنی اون پیروزی نهایی. خود همین نجاح چیه؟ پیروزی چیه یعنی چی؟ و کلید چطور هست؟ و دعا و رابطه اینها با هم، خود اینها جای کامل توضیح مفصل داره. گفتیم بیان ما مبنای ما بر این نیست، بنامون بر این نیست که بخوام به این شکل بریم. لذا در حد ترجمه میکنیم میریم، ما اصول کتاب و دعا رو میخوایم، نکات مثلا کاربرد، ولی ریز ریز انسان میخواد وارد شه تموم نمیشه. جزئیات علوم هیچ وقت تمام نمیشه، لذا انسان نباید دنبال جزئیات باشه. کلا جزئیات فضائل اهل بیت، چند بار امیرالمومنین زلزله رو مثلا آروم کردن؟ چند بار؟ ممکنه هر تعداد باری زیاد، نقلای زیاد باشه. اصل اینکه قدرت بر زلزله ایجاد کردن و خواباندن و آرام کردن زلزله دارن مهمه، این اصل کلیش این است و امثال اینجور امور. تا جایی که بشه انسان به کلیات بپردازه، غرضم این که بهتره. امیرالمومنین علیه السلام فرمود الدعاء مفاتیح النجات نجاح و مقالید الفلاح. مقالید هم که جمع مقلاده، اونم به معنی مفتاحه، درست شد؟ نجاح هم یعنی اون پیروزی نهاییه، یعنی به اون خواسته برسی، اون حاجتت انجام بشه. اگر میخوای به اون نهایت مطلوب برسی، البته انسان باید متوجه باشه که گفتیم نجاح چی هست، این خیلی مهمه. فلاح چه چیزی هست؟ آیا من اگر فکر کنم مثلا الان ماشین میخوام، دعا کنم که حتما ماشین، شاید ماشین به ضررت باشه، واقعا شاید نجاح تو درش نباشه. دعا مفتاح نجاحه، نه دعا مفتاح اینه که تو رو ببره به سمت جهنم، دور کنه، درست شد؟ دعا مفتاح نجاح پیروزی است و کلید فلاح و رستگاری است. و خیر الدعاء و بهترین دعاها، بهترین دعا یعنی چی؟ یعنی بهترین دعا یعنی متناسب ترین دعا با حال عبودیت و بندگی. اون دعایی که اگر به اون نحو صادر بشود، خدا که نگاه میکنه میگه این فرد اهل دعاست، یعنی عبد درست، دعایی که درست باشه. این یک معنای خیر الدعاء. یک معنای خیر الدعاء دعایی که به اجابت نزدیکتر، البته اینا هر دوش به هم نزدیکه، به یک معنا مترادف هم هست. بهترین دعا چه دعایی هست؟ بهترین دعا دعایی است که به نتیجه برسه، یعنی به اجابت برسه، درست شد؟ این میشه بهترین دعا. هر دو اینا به هم مربوط و حساب با هم دیگه میشه، به هم دیگه وصل بشه اصلا. ولی حالا خیر الدعا چه دعایی هست؟ خیر الدعا ما صدر عن صدر نقی و قلب تقی، آنچه که صادر شده از سینه پاک و قلبی با تقوا. گفتیم وارد اینها نمیخوایم بشیم، قطعا صدر با قلب متفاوته. نقاوت رو نسبت دادن به صدر، تقا و تقوا رو نسبت دادن به قلب، و میدونیم که قلب در درون صدره و صدر ظاهر قلبه، بیرون قلبه. اصل قلبه نه صدر، درسته؟ پس اصل تقوای نه پاکی، ولی اینا با هم دیگه هر دوش لازمه. در ایدان حالا نکات داره، اینا دیگه رد میشیم. و فی المناجات سبب و نجات، اون سبب و علت اصلی که شما به نجات برسی مناجاته، یعنی کلام سری و مخفی با خدا، دعای مخفی با خداوند تبارک و تعالی، که گفتیم اینو نباید فقط در الفاظ مطرح کرد. گفتم انسان باید یک کاری بکنه که پشت فرمون ماشین هم هست بتونه حال دعا داشته باشه، حتی گاهی عشق گریه، باید بتونه این کار. داره پیاده میوه رفته گرفته، داره راه میره تا بیاد به خونه برسه، باید انسان تمرین بکنه که توی این حالتها بتونه فکر کنه، بتونه مناجات کنه، بتونه دعا کنه، غیر از مناجاتهای نیمه شب، غیر از مناجاتهای مثلا قبل از نماز، بعد از نماز، حین نماز، مثلا امثال اینها. در حالات عادی هم انسان بتونه این حال مناجات رو به دست بیاره. و بالاخلاص یکون الخلاص، اون چی که بالاخره جان انسان رو در میبره از همه ظلمات و تنگیها و بدیها و دنیاییتها، اون اخلاصه. اخلاص یعنی چی؟ یعنی خالص کردن، یعنی تمام قوای وجودی رو یک جهته کردن. ناخالصی یعنی تضاد، دوئیت، دوئیت و ناخالصی میگن طرف عمل خالص انجام بده یعنی چی؟ مخلوط نباشه، هم برای خودم هم برای خدا، هم برای دنیا هم خودم، هم خودم هم زنم، هم نه، کل باشه برای خدا. اگر پول میخوام، اگه فقر میخوام، اگه سلامتی میخوام، اگه بیماری میخوام، در هر حالی هر کاری میکنم بخوام وظیفه بندگیمو انجام بدم، میشه اخلاص. اگر این کس این کار رو کرد، در خودش نهادینه کرد که حتی تکون اورادی کلها وردن واحدا، کلش بشه ورد واحد، اون ورد واحد همین اخلاصه. این اخلاص انسان خلاص میکنه انسان رو، این انسان رو به نتیجه غرضه و علت غایی که برای اون آفریده شده انسان رو میرسونه. خب پس حالا نتیجه فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام چی هست؟ حضرت محمود فاذشتد الفزع فالى الله المفزع. پس هر وقت در هر جایی به فزعی رسیدید، پناهگاه خداست. معلوم شد اخلاص برای خدا، خلاص به سمت خداست، نجاح خداست، فلاح خداست، تعابیری که آمد، خیر و دعا خداست، نجات خداست. تمام این تعابیری که در جملات قبل آمد، همه ملاکش توحیده، همه ملاکش رو کردن به خداوند و اولیاء خداست. درست شد؟ این پس بنابراین می فرماید در هر مشکلی رو کن به خدا. این قاعده کلی هم که قبلها گفتیم دیگه، هر جا میگن خدا یعنی خدا و وجه خدا، خدا و اولیاء خدا، رو کردن به خدا. هر جا ازشتد دل فزع فعلا ولی الله المفزع، درسته، فعلا الله المفزع، بازم درسته. هر جا گیر کردی دست به دامن امام زمان شد، درسته. هر جا گیر کردی به خدا متوسل شد، درسته. یک حقیقته، دو نیست. البته باید توجه داشته باشیم این که امیرالمومنین میفرماد فاذشتد الفزع فعل الله المفزع، وقتی فزع و سختی زیاد شد به خدا پناه ببر، منظور مشخصا این نیستش که پس در وقتی که به فزع نرسیدی دیگه دعا نکن و به خدا پناه نبر دیگه. حضرت میخوام بگم تو این لحظه ها مخصوصا متوجه خداوند باش، خودتون اینطور تربیت، والا دعا هم در رخا هم در شدت سفارش شده. حدیث سوم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که یک حدیث خیلی مهم هست در ارتباط با اینکه دعا تأثیر تکوینی داره، تأثیر تکوینی داره دعا، یعنی در تکوین عالم اثر میکنه. حالا ما چون به کمال نرسیدیم و مثلا با اهل بیت قابل قیاس نیستیم با انبیا و با شیعیان کامل هم حالا قابل قیاس نیستیم، نرسیدیم، حالا مگه اینکه برسیم انشاءالله، اگر حالا از دهان ما گنده تر این حرف رو زن. بالاخره اون کسانی که قابلیت دارن با اراده و اختیار تأثیر تکوینی میذارن در عالم، دست میزنه به سنگ طلا میشه، مثلا میتونه کوه رو جابجا کنه. امام صادق علیه السلام فرمود مؤمن اگه به کوه بگه بیا میاد، اجابتش میکنه، حرکت میکنه. درست شد؟ حالا اگر کسی به اینجا نرسیده یعنی نمیتونه تأثیر تکوینی در عالم بذاره؟ چرا؟ ولی دیگه با اختیار اونطور احاطه و تسلط نیست، ولی مؤمن ناقصه، ولی میتونه تأثیر بذاره. چطور؟ به وسیله دعا، با دعا میتونه. چرا؟ حضرت پیغمبر اکرم فرمودن که میخواد به شما یک سلاحی تعلیم بدم، یاد بدم به شما که شما رو از دشمنان شما به نجات ببره و رزق را برای شما جاری بکند. یدر رزق، یعنی سرازیر بشه رزق به سمت شما. میخواید؟ گفتن بله. حضرت فرمود که تدعون ربکم باللیل و النهار، دستور العمل ها، فلان دعا نویس و اینجوری گفته این کارو کن اون کارو کن، پیغمبر فرمودن یک تایمی از روز یک تایمی از شب بین طلوعین دعا کن، شب هم قبل خواب دعا کن یا نیمه شب، تو روز بعد نماز ظهر دعا کن، مثلا یه تایمی رو مشغل روز، چون فهمون تدعون رب بکن بین لیل و نهار، نه یعنی شبان روز دعا کن، چون اگه باشه که خب خیلی مقامش بالاست، چی، ولی دستور العمل اجرایی باید بشه، اجرایی شدنش بینه یه تایمی از روز، تایم بهترین تایم روز وقت نماز ظهره، زواله خیلی خاصه، گاهی وقت غروبه، غروب جمعه، فرمود در اون لحظه‌ای که خورشید داره غروب میکنه دعا مستجابه، که حضرت زهرا سلام الله علیها خادمشون میفرستن بالا پشت موم، میفهمون نگاه کن اون لحظه که خورشید داره شروع میکنه که دیگه قرص خورشید از زمین داره میره، به من خبر بده، اون خبر میده، حضرت میشستن به دعا کردن تو اون لحظات، خیلی خاص. و وقت زوال، اون لحظه زوال که موقع اذان ظهر هست، که خب برای ما که قابل تشخیص دقیق نیست، معمولا مثلا از 5 دقیقه قبلش تا 5 دقیقه بعدش مثلا 10 دقیقه‌ای بشینه تو حال دعا، این یا در وقت بین الطلوعین که سفارش‌های عجیب شده، یک تایمی از بین الطلوعین، حالا حداقل کسی کلش بیدار بود بهتر، اگر نه در این تایم بین الطلوعین فرد بشینه به دعا کردن، پیغمبر فرمود این هم شما رو از دشمنان نجات میده، هم رزق رو زیاد میکنه. حضرت فرمود که فإن سلاح المؤمن الدعا، سلاح مؤمن اصلا دعاست، یعنی تمام اتکای مؤمن به خداست. این باز گفتیم معناش نیست که در مقام عمل کوتاه میاد، چون گفتیم دعا شامل اعمال هم میشه، وقتی دعا میکنی باید متناسب با اون دعا عمل هم بکنی، نه که دیگه نری سر کار بشینیم ولی اون دعا خیلی، خود اون دعا بسیار بسیار موثر در تأثیر تکوینی پس میذاره، باعث میشه در جنگ پیروز بشی، باعث میشه رزقت زیاد بشه. درست شد؟ تو بعضی روایات داره اگر خدا برای کسی رزق بخواهد، در همین روایات هست، میرسیم انشاءالله، شاید همینجا دیدم، در اگر کسی خدا بخواد برای کسی رزقی را، نه اینجا ندیدم، توی کتاب وسائل الشیعه چند وقت پیش نگاه کردم، در باب مکاسب، کتاب تجارتش، باب تجارت، حضرت فرمود اگر خدا بخواد برای عبدی رزقی را مقدر کنه در یک زمینی، مثلا در یک شهر دیگه، یک کاری میکنه، خدا اسبابی رو مهیا میکنه که این بلند شه بره تو اون شهر و رزقش اونجا بگیره. شبیه موت، اگه کسی مرگش در یک جایی تقدیر شده، خب این اسبابی میشه میره اونجا دیگه، اسرائیل که نمیاد اینجا، که این میره اونجا و امثال اینجور امور. اینا میخوام بگم که این چیزای غیبی داره، یه دعا یک روابط غیبیه، برای همین سلاح مؤمنه، چون مؤمن که نگاهش به ظاهر دنیا نیست که، کافر یعلمون کفار اینطوره، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون، نگاهشون به ظاهر حیات دنیا، همین اسباب و مسببایی که میبینن دیگه، باطنو که اعتقاد ندارن، ولی مؤمن که این نیست، مؤمن ظاهر را میبیند، بر اساس ظاهر هم اقدام میکند، اما اتکاش به غیبه، اتکاش به غیب، میدونه از بیرون القا میشه، از بیرون این عالم هست که داره تقدیرات انجام میشه، لذا حالش اینه مؤمن. برای همین پیغمبر فرمود که این سلاح مهم نیست، این اصلا ناظر به این نیست، این ادبیات که شما پس نرو جنگ کن، نرو مثلا نیروی تقویتی برای جنگ مثلا رزمیات بگیر، نرو کار کن، نه اینا نیست اصلا، منظور اینا نیست، میخواد بفهم دعا اصلا حالتش برای مؤمن است که مؤمن دعا رو اصل میبینه، چون وصل به غیب عالم میکنه. از حضرت صادق علیه السلام حدیث چهارم، حضرت صادق علیه السلام فرمودن که امیرالمؤمنین فرموده است الدعاء ترس المؤمن، دعا سلاح مؤمنه، چیه؟ ببخشید، سپر مؤمنه. و حضرت امیر فرموده متا تکسر و قرع الباب یفتح لک، هر وقتی که بدون زیادی دری رو بکوبی باز میشه. این گفتیم الهاه در دعا، که تو نکات گفتیم دعای زیاد، یک چیز انسان حاجتی که میخواد، شاید همین تو همین جلسه، همین که دو جلسه گفتم، مثلا طرف میگه آ رفتیم حرم امام رضا، مثلا دو رکعت نماز خوندیم، میگه آ بارها برخوام پیش اومد، میگه چیکار کنم؟ میگم برو بالا سر حضرت رضا علیه السلام دو رکعت نماز مثلا بخون، هدیه کن به امام زمان علیه السلام، بخوا از امام زمان که مشکل حل بشه، از حضرت رضا علیه السلام بخوا حل. میگه انجام دادم. آقا انجام دادن کافی نیست، یک بار 20 بار انجام بده، 50 بار انجام بده. میگه انواع دعا خوششون میاد مردم که متنوع، هی از این راه از اون راه، همون راهو 10 بار انجام بده، چون یک در رو باید بکوبی تا گفتیم تناسب ایجاد بشه بین تو و اون اسم، باید در رو بکوبی، یعنی باید ریاضت بکشی، تمرین کنی برای این مطلب. حالا بالا سر خوندی، برو پایین پا هم بخون، برو پشت سر هم بخون، مثال میزنم، این دفعه با سوره توحید خوندی، اون دفعه با سوره انا انزلنا بخون، اون دفعه بعدش تسبیحات هم بگو، صلوات هم این دفعه با گریه بخون، اون دفعه ذکر مصیبت و روزه هم مثلا قبل و بعدش انجام بده و امثال اینا. نگو یک بار کردم نشد. اینکه حضرت فرموده در چند روایت این قاعده هی تکرار میشه در مورد دعا که متا تکسر و قرع الباب یفتح لک، یفتح لک، هر وقت زیاد بکوبی یک درو باز میشه، قاعدش اینه. خب حدیث پنجم هم که از حضرت رضا علیه السلام که به اصحابشون میفرمودن، خیلی تعبیر زیبایی است واقعا، واقعا یعنی هر یک حدیثش خودش خیلی پرمطلبه، یعنی آدم آرام میکنه، قاعده است علیکم به سلاح الانبیاء. حالا شما حساب بکنید ما الان تو کتاب دعا هستیم ها، میدونیم پاسخ چی هست، ولی اون اصحاب که نمیدونستن، یه دفعه امام رضا علیه السلام مثلا طرف صبح رفته سر کارش و زندگی و زن و بچه، اومده دیدن حضرت، نشستن حضرت، یه دفعه حضرت رو میکنن میگن بر شما باد به سلاح انبیا. همه خب میمونن که سلاح انبیا چی هست، چون ما الان تو کتاب دعایی میدونیم منظور چیه، ولی یه دفعه امام صادق از ما بپرسن، امام رضا از ما بپرسن، اونم اون زمان اینقدر نبود کتاب جمع باشه، احادیث همه پر حدیث، مردم عادی بود، آقا سلاح انبیا رو از دست ندید مثلا، ها طبیعتا چی سوال میکنن، میگن سلاح انبیا چیه، اونم سوال کردن، فقیل و ما سلاح الانبیا، گفتن آقا سلاح الانبیا چیه، بعد حالا سلاح انبیا چیه، مثلا طرف ذهنش میره تو چی، بر شما باد به سلاح هم، مثلا شمشیر منظور حضرت، شمشیر تو خونهاتون داشته باشید مثلا، نهایتا خیلی طرف چی باشه، مثلا شغل کار، انبیا چوپانی میکردن، زراعت میکردن، کار اینطور میکردن، اینا منظور حضرت، اخلاق خوب منظور حضرت، مثلا انبیا سلاح انبیا بوده، حضرت فرمود دعا، دعا سلاح انبیاست. خب اینم حدیث ششم، صحبت از تأثیر و نفوذ دعاه. دعا رو دست کم نگیر، موضوعش اینه، دعا رو کوچک نگیر. فکر نکنی لفظیه، یک حالیه، تموم شد. نه خیر، امام صادق فرمود الدعاء ان الدعاء انفذ من السنان، از شمشیر نفوذش بیشتر، برنده تره. چطور شمشیر میزنی اثر میکنه، هر چیزی میزنی یه اثری میذاره، حالا ولو با آهنم باشه یه تیکه از آهن اونو میپرونه یک اثری میذاره. حتی آهنگی گفته میشن شمشیر، معمولا منظور بدن انسانه. خب شمشیر اون زمان که قوی میساختن دیگه، بالاخره کارشون جنگ با شمشیر بوده. خب شمشیر میزدن میبریده دیگه، اثر میکرد. خب دعا نمیشه اثر نذاره. حالا درسته تو یه وقت میخوای با شمشیر گردن طرفو بزنی، میزنی دستش، انگشتش قطع میشه، مچش قطع میشه، از بازو قطع میشه، نمیمیره طرف. یعنی اونطوری که باید اثر بذاره وارد قلبش بشه نمیشه. دعا هم همینه، دعا میکنی اثر داره، بالاخره بی اثر نمیشه. حالا ممکنه دعا با توجه به اون شرایطی که داشته کامل لحاظ نکردی، رعایت نکردی، اون تأثیر تامی که باید بذاره نذاشته، یا موانعی بوده. حالا اینا رو بعد جنبندی خواهیم کرد، انشالله میگیم که به طور کلی بحث دعا خوب جنبندی بشه تو ذهنمون. چرا دعاها خلاصه اثر نمیکنه؟ چرا پس دعا میکنیم نتیجه نمیبینیم؟ اینا مواردش در روایت یکی یکی جمع بشه. در حدیث هفتم هم حضرت صادق علیه السلام فرمود الدعا انفذ من السنان الحدید، از شمشیر آهنین و برنده تر، یعنی شمشیر تیز. حضرت باز تاکید کرد شمشیر تیز. خب قبل از اینکه باب سوم رو بخونیم، چون در باب سوم همین مسئله هست، الان اینجا هم بود، در ابواب بعدی هم هست، یک موضوع مهمی که کلا در روایات اهل بیت و در قرآن هم هست، در قرآن کریم هم هست، در روایت اهل بیت هم هست، تعبیر میکنیم، بنده اینجور تعبیر میکنم، تشبیه نامحسوس به محسوس. یعنی برای اینکه یک مطلبی رو ما بتونیم برای مردم خوب جا بندازیم یا برای خودمون تصویر سازی کنیم با چیزایی که آشنا هستیم، مثل همین کاری که حضرت فرمودن الان، همون دعا نفوذش و تأثیرش از شمشیر تیز و برنده بیشتره. شما طبیعتا شمشیر میاد تو ذهنت، دست و بدن و پا میاد تو ذهنت، اثرگذاری اون میاد، یعنی اثر میکنه دیگه واقعا. میگه بعد دعا حضرت میخواد بفرمایید، اینطور تعبیر کردن. در بعضی دیگه از روایات تعبیر کردن، مثال زدن، شکل چیز کردن، فهمودن، حالا میرسیم بهش، الدعا کهف الاجابه، دعا محل صدور اجابت. اصلا حالا این توضیحش خواهیم داد، همون طور که ابر محل صدور باران. یعنی شما طبیعتا وقتی طلب باران میکنی، دنبال بارانی، به کجا نگاه میکنی؟ به آسمان نگاه میکنی، ببین ابر هست یا نیست، درسته؟ نظرت اصلا به اونجا، از اونجا باران میاد، باران که از زمین نمیجوشه بیاد بالا. حالا دنبال اجابتی، دنبال حاجتی و دنبال دعا باشی، درسته؟ ببینید مثال زدن چه قشنگ مطلب برای انسان باز میشه. در این روایت اول این بابی هم که الان رسیدیم میخوایم بخونیم، اینجا هم حضرت حماد بن عثمان از حضرت صادق علیه السلام میگه شنیدم که حضرت میفرماد دعا رد میکند، بر میگرداند قضا را. خیلی زیباست. بعد حضرت فرمود ینقذه، یعنی قضا رو منقضی میکنه، باز میکنه، از هم جداش میکنه، فسخش میکنه، منتشرش میکنه، قضا رو خراب میکنه، عوض میکنه. چطور؟ حضرت مثال زدن، فرمود همونطوری که تناب نخای به هم پیچیده شده است دیگه، همونطوری که تناب باز میشه از هم بعد از اینکه محکم شده، تناب تو هم پیچیده شده و محکم شده، تنابه دیگه، درسته؟ اما شما میتونی بگیری اینها رو باز کنی، از تناب بودن خارج کنی. فرمود قضا اینطور محکم شده، به قول ما مثل تناب محکم شده، دعا میاد اینو باز میکنه. مثلا فرض بفرمایید مثل اینکه تناب خیلی محکمی درست کردن، اما اسید یه دفعه میاد چیکارش میکنه؟ بریزی روش آبش میکنه، تمام، اصلا بازش میکنه. فرض کنی یا یک ماده روش میریزی که این پودر میشه، که هم بکشی تنابو پاره شد دیگه، از تناب بودن خارج شد، پوسیده شد. یک ماده بریزی روش، هم بریزی بپوسه، درست شده، متلاشی بشه، ذره ذره پودر بشه. دعا بر امری که اینطور محکم شده میاد اثر میتونه بذاره. خب این خیلی زیبای مثالی که زدن حضرت، اینطور مثال زدن. تو بعضی از روایات حالا در همین ارتباط بحث دعا بخوایم مطرح کنیم، حدیث ششم این باب الان خدمت شما هستم. حدیث ششم این باب، حضرت آخر حدیث داره، حالا برسیم میخونم. حضرت فرمود و زم اصابه اهو، حضرت انگشتاشونو محکم به همینطوری کردن، فشار دادن، حالا یا دو دست یا دو دست رو اینطوری کردن، یا یک دست رو مثل مشت کردن، ظاهرا اصابه رو به هم ضم کردن، یعنی اینطور از دو تا دست معمولا با تعبیرش. حضرت فرمود یک قضایی اینطور محکم میشه، دعا میاد بازش میکنه، خراب اون کار عوض میشه. درست شد؟ تا قبل از اینکه مطلبی بر انسان امضا بشه با دعا میشه، این دعا رکن اخیره بحث امضاه. قبل از امضا یک چیزی هست به نام دعا. یعنی چی؟ یعنی مشیت، اراده، قدر، قضا، عدم دعا، امضا. در حقیقت اینو بخوایم زمینه کنیم به اونجا اینطور میشه، یعنی یکی از ارکان اون قضایی که تبدیل به امضا میشود عدم دعا هست. و از اون طرف حتی قضا شده که کاری نشه، دعا میاد کار میکنه، کار میشود، انجام میشه. حالا دعا از علم به مشیت، از مشیت به اراده، از اراده به قدر، از قدر به قضا موثره. چرا قضا رو فرمودن؟ چون قضا خیلی محکم شده، میخواد بفهم اینجا که اثر میذاره حتما مطمئن باش در مراتب بالاتر هم اثر میگذارد. اگه کسی اون بحثا رو خوب قشنگ انشالله فهمیده باشه، از علم به مشیت گفتیم بدا داره، از مشیت به اراده بدا هست، از اراده به قدر و از قدر به قضا بدا هست، از قضا به امضا هم بداه. درسته تا اینجا؟ حالا اینجا ثمرش در دعا چی میشه؟ مطلبی که خیلی از شما دوره، خیلی دور است، تو هنوز تو مرحله اراده الهیه، خدا برای تو اراده کرده با این گناهانی که کردی، با این سابقهی که برای خودت چیدی، تو 5 سال دیگه آبرود میره، ولی تو مرحله اراده ها هنوز به قدر و قضا نرسی، چون خیلی فاصله هست هنوز. فعلا یه کارایی کردید داره اون مقدمات مهیا با دعا عوض میشه، یعنی به محل قدر دیگه نمیاد، ممکنه به قدر آمده به قضا نمیاد. همون مثالی که زدیم در بحث همون بحث بدایی که داشتیم در توحید، گفتیم که فرد بلند میشه میره معامله تجارتی میخواد بکنه، گفتیم اول علم داره صرفا که اگر به من یک پولی برسه من رفت خواهم رفت مثلا خرید، بعد صحبتی از فوت کسی میرسه میره به مشیت، میمیره پول میاد تو حسابش، میره به اراده، بعد تصمیم میگیره که خونه اینطوری برم بخرم، میاد تو قدر، بلند میشه میره پای قولنامه، میاد تا قضا امضا کنه میشه امضا که خونه رو دیگه تحویل بگیره یا بخره. درست شد تا اینجا؟ تو تمام این مراحل دعا اثر داره. حالا سرتون درد نرم، خیلی نمیخوام توضیح بدم طول بکشه، تو تمام این مراحل، در تمام این مراحل دعا موثره. حالا برای اینکه امری که به اراده آمده ولی بدا شده، باز دعا میکنه انسان میاد در قدر، با دعا اینقدر یعنی
موثر. در بدا نقش داره دعا.
بله، دعا در تمام مراحل شکلگیری و ظهور اراده خدا تا مرحله امضا موثره. حالا این دعا گفتم توجه بکنیم، یه وقتی برای انسان برای امور نزدیکش داره دعا میکنه، اینا معمولا اموری که به قدر و قضا رسیده، مثلا فرض کنید درس خونده دم کنکور، مثلا فرض کنید دیگه به قدر و قضا معلومه که این دیگه مثلا کنکور قبول میشه یا نه، یا رتبه حدودا چند میاره، درسته؟ تقریبا مشخصه. با دعا چی میشه؟ جابجا میشه. یعنی چیکار میکنه؟ یعنی خداوند میاد در اون لحظه کنکورش ذهنشو باز میکنه چنان که بفهمه چیکار کنه، مطالب یادش بیاد، خودش بتونه اونجا صاحب تحلیل بشه، گزینه صحیح و تشخیص بده بزنه، یه دفعه این رتبهش جابجا شد. توجه میکنید؟ چون دعا یعنی یه نورانیت به انسان میده، این خیلی مهمه. تو تمام این مراحل میفرماد دعا هست. خب غرضم این نبود، بحث در تشبیه امور غیبی و باطنی به امور محسوس بود، گفتم پیغمبر اکرم دستشون رو به همدیگه گره زدن. حالا جالب همون حدیث ششم رو بخونم. امام باقر علیه السلام فرمود که خواهش میکنم دقت کنید، از تعابیر خاص و نفیس روایات هست این مدل تعبیر. امام باقر علیه السلام فرمود آیا تو را راهنمایی بکنم ای زراره به چیزی که پیغمبر در اون چیز استثناء نزده است، قید و شرط نزده، استثناء یعنی برو برگرد نداره، قاعده قطعی است. خیلی تعبیر مهمیه، خود امام دارن جلوی هر گونه تعویلی رو میگیرن، جلوی هر گونه شرط و قید زدن افراد رو میگه، فهمت پیغمبر داشت استثنایی نزده. و اون چیه؟ گفت بله، حضرت فهمت دعا، دعا رد قضا میکند اگرچه قضا محکم شده باشد و زم اصابع انگشتشون محکم به هم گره زدن. اون دعا میتونه عوض کنه. یعنی قاعده است، قطعی است، دعا مؤثر است حتی به محل قضا رسیده باشه. خب تصریح کردن به مطالب در روایات خیلی مؤثر و مفید هست. من برمیگردم دو مرتبه حالا از حدیث اول و دوم میخونم، ولی چون با صحبت تصریح به مطلب اومد که جلوگیری از انحراف ها و تعویل ها و تعویل بافی ها و مصادره به مطلوب کردن ها هست، در بعضی روایات واقعا تصریح های عجیب ائمه کردن، تصریح کردن که آقا این مطلب برو برگرد نداری، هر کی همینی که گفتیمه. یعنی امام کاملا دارن تصریح میکنن، مثل حدیث هشتم همین باب که امام کاظم علیه السلام فرمود بر شما باد به دعا، چرا که دعا برای خداست و طلب از خداست و این دعایی که برای خداست و طلب از خداست بلا را برمیگرداند، در حالی که اون بلا تقدیر شده و قضا شده و باقی نمانده از آن مگر امضاش. این تعابیر منظورم به چه صراحت فرمودن، دقیقا تقدیر و قضا و فقط میفرماد امضاش مونده، فقط دعا میاد اینو برطرف میکنه. خیلی مهمه ها، یعنی تا بیخ گوشش آمده دعا، فقط امضا مونده دیگه. گفتیم قضا رو تو بعضی روایات با امضا یکی گرفتن دیگه، یعنی خیلی دیگه بعیده، ولی دعا اینقدر قدرت داره که جابجا میکنه. حالا کسی از توی نکته بفهمه این دعا چه اثری داره، حالا معلوم میشه چرا عمود الدینه، یه خورده معلوم میشه عمود دینه اصلا، یعنی یک نظام حاکم بر کل تقدیرات الهیه دعا، یه همچین سیطره ای داره که هر امری تا قضا هم بیاد میتونه با دعا جابجا بشه. لذا حضرت فرمود اگر خدا مورد دعا قرار بگیرد و مورد سؤال قرار بگیرد، صرف البلاء صرفتن، به نحوی از انها که خود خدا میداند بلا رو منصرف میکنند. این چی؟ تعبیری که به این صراحت فرمودن. خب برگردیم به حدیث، وقتا میخورده ای داره میگذره، این باب رو بخونیم. حدیث اول که گفتیم بحث اون تناب بود و باز شدن تناب، حدیث دوم از حضرت کاظم علیه السلام، حضرت فرمود دعا بر میگرداند آنچه را که تقدیر شده و آنچه را که تقدیر نشده. گفتم آقا آنچه را که تقدیر شده رو بر میگردانه، خب فهمیدیم یه امری تقدیر شده، دعا میکنی که به امضا نرسه، خب به امضا نمیرسه، اون تقدیر به امضا نمیاد. خیلی خب اینو فهمیدیم. اون چی که تقدیر نشده رو چطور دعا برمیگردونی؟ گفتیم یعنی تقدیر نشده یعنی چی؟ یعنی تو محل علم و مشیت و اراده است. حضرت فرمود برمیگرداند آنچه را که تقدیر نشده تا آن که تقدیر نشود، یعنی هنوز خیلی فاصله داره، هنوز به تقدیر نرسیده، ولی تو با دعای کاری میکنی که تقدیر نشه. مثلا میگم مثال فرزند انسان، فعلا در شرایط خوبی، بچه خوبی، مؤمنی، مثلا سر به راه درس خونه، ولی خوف این میره که مثلا تنبل بشه، درس نخون بشه، منحرف بشه، از حالا دعا میکنی و خودش یاد میدی دعا کنه که من سرباز امام زمان بمونم، من سرباز دین بمونم، خودش هم دعا کنه، پدر مادر هم دعا کنه. این هنوز به اون مراحل نرسیده، هنوز به مراحل تقدیر نرسیده، یعنی نظام سیر زندگیش هنوز با اونجا خیلی فاصله داره، درسته؟ این دعا باعث میشه که اصلا به تقدیر نرسه، هیچ وقت به اون شرط نزدیک نشه. اینا روایت گفتم هر کدومش واقعا نفیس و کاربردی و قشنگ. حدیث سوم هم باز تعبیر دیگه از صادق علیه السلام دارن، تعبیری که به منزله توضیحی برای مقام قضاء الهی است. حضرت می‌فرمایند که دعا رد قضاء می‌کند در حالی که قضاء از آسمان نازل شده، یعنی قضاء به یک جایی رسیده، آمده دیگه روی زمین، نازل شده دیگه، آمده نزدیک توه، ولی دعا برش می‌گردونه. تازه از آسمان نازل شدنی که قد ابر ما ابراما، محکم شده، محکم شدنی، یعنی دیگه عرض کردم، یعنی به زنگاه دم امضاه با دعا برطرف میشه. در حدیث چهارم حضرت سجاد علیه السلام فرمود دعا و بلا اینا با هم رفیقن تا روز قیامت، یعنی پیوسته مؤمن و عبد در معرض بلاه و پیوسته دعا میتونه این بلا رو چیکار کنه؟ برطرف کنه. همیشه اینا با هم مرتبطن. لذا حضرت فرمود دعا رد بلا میکند اگرچه که محکم شده باشد. خب حالا دعا بکنه انسان برای لحظه احتضارش اثر داره، اینا قد حتی اگه به قدر هم رسیده باشه، دعا بکنه برای شب اول قبلش، برای برزخش، برای قیامتش، میتونه مؤمن برای همه اینها چیکار کنه؟ چون فرمود الی یوم القیامه، این مسئله بلا و دعا هست، یعنی تمام آینده زندگی خود تو الالعبد میتونی با دعا درش اثر بذاری. امام سجاد علیه السلام حدیث پنجم فرمود دعا دفع میکند بلایی که نازل شده و بلایی که نازل نشده. همون قدره و لم یقدر، هم بلایی که تقدیر شده هم نشده. بلا نازل شده، تقدیر شده، قضا هم شده، داره میاد نازل بشه، دعا برمیگرده. بلاهایی هم هست که ممکنه به تو برسه، هنوز تقدیر هم نشده، از حالا میتونی با دعا جلوی تقدیرش رو بگیری. حدیث ششم رو خوندیم. حدیث هفتم، حضرت صادق علیه السلام فرمود دعا رد قضا میکند بعد از اینکه محکم شده است. پس زیاد دعا کن. چرا که دعا خیلی زیباست، تعبیر مفتاح همه رحمت هاست، کلید برای نزول همه رحمت، یعنی ارتباط با اسماء الله دیگه، گفتیم اجابت و نجح و پیروزی نسبت دستیابی به هر حاجتی است. و اصلا آن چه نزد خداست به دست نمی آید مگر با دعا. و انه و شأن چنین است، قضیه از این قرار است که هیچ دربی نیست که زیاد کوبیده بشود الا اینکه به زودی باز خواهد شد برای اون کسی که میکوبد. حدیث هشتم رو هم خوندیم که همون حدیث بر شما باد به دعا، چرا که دعا رد بلا میکنه در حالی که تقدیر شده و قضا شده و نمونده مگر امضا. این هم خوندیم. حدیث نهم هم خیلی زیبا هست. حدیث نهم، نقش انحصاری و بیبدیل دعا در یک مراحلی میخواد بیان کنه فقط دیگه منتظر دعاه، یعنی فاصله قضا تا امضا به چیه؟ به دعاه. دعا کنی امضا نشه، دعا کنی امضا بشه، هر کدومش. حضرت صادق علیه السلام فرمود خداوند تبارک و تعالی دفع می کند به دعا، به وسیله دعا، اون امری را که خدا علم دارد که اگر دعا بشود پس اجابت می شود و اگر توفیق پیدا نمی کرد عبد به اون دعا، اون امر او اصابت می کرد. اونم بشه، یعنی فقط دعایی مثلا، آره، اگر این دعا نبود دیگه اصابت کرده بود، درست شد؟ میفرماد با دعا همچین امری که خدا علم دارد بر این که این فرد اگر دعا نکند بهش اصابت میکنه، اگر دعا بکند اصابت نمیکنه. خدا هم علم داره دیگه، پس اسباب رو هم طوری میچینه که، حالا اینا رو یک وقت توضیح خواهم داد، اسباب رو خداوند طوری میچینه که چون میداند و دعا میکند، طوری میچینه که به لحاظ حساب منافاتی با نظام سبب مسببی ایجاد نشه. درست شد؟ مثلا شما بگی باران نازل داره میشه، من دعا از قبل بکنم خیس نشم، زیر باران خیس نشم، این نظام اسباب مسببی به هم خورد، فلفل بزنم دهنم دعا کنم نسوزه مثلا، خب نظام سبب خدا بالاخره فلفل سوزنده قرار داده، درست شد؟ خداوند میداند که این فرد دعا میکند یا نمیکند. اگر میدونه این دعا میکنه، یه کاری میکنه اصلا فلفل داخل دهانش نشه که بعد بخواد بسوزونه. و امثال اینجا، حالا این یک وقتی ان شاء الله توضیح خواهیم داد. جمله آخرش هم که ما یجوز سهو من جدید الارض، جدید الارض یعنی وجه ارض، یعنی روی زمین، یجوز سهو یعنی انقطع اوهو، یقطع اوهو، یستتر اوهو، همش میشه، یعنی میمرد، بلایی بود که الان بهش میرسید میمرد، تمام، از زمین محو میشد، درست شد؟ این بلا رو به وسیله اون دعا برطرف میکنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.